أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در برخورد با سکران بود نسبت به وضعیت شمول تکالیف از یک طرف و عقود و ایقاعات او از طرف دیگر و وضعیت سکران نسبت به عناوینی که درش قصد و عمد به خصوص لحاظ شده از طرف سوم، سه مقامی که قبلا اشاره شد و بحث ما منتهی شده بود به مقام دوم، عقود و ایقاعات سکران، که نسبت به عقود و ایقاعات سکران بحث رو در دو مرحله قرار دادیم به حسب قواعد عمومات و اطلاقات ادله نفوذ معاملات. این یه مرحله و مرحله دوم نصوص و ادله خاصه. بحث ما در این مرحله دوم که نصوص خاصه مربوط به سکران بود، که گفتیم بعید نیست اگر اطلاقات که در مرحله اول فرض شد هم قصور نداشته باشه از عقد سکران، ولی نصوص خاصه مخصص اون اطلاقات قرار میگیره و عقد شخص سکران رو محکوم به الغا و سقوط کرده، همانطوری که عقد سفیه را نسبت به امور مالی خودش. نصوصی رو در این مجال اشاره کردیم، بحث رسید به روایت صحیحه ابن بزی که دلالت اون روایت تقریب شد. مفاد اون روایت این بود که زنی که در حال سکر به ازدواج کسی خودش رو در آورده، زوجت نفسها و بعد از افاقه متوجه شد که به ازدواج دیگری خودش رو در آورده، ففزعت انکرت، آیا این نکاح نافذه یا نه، در روایت آمده بود که اقامه این زن بعد از افاقه با این مرد رضایت او به این ازدواج خواهد بود و لذا این نکاح منوط به این رضایت متأخر نافذ، که مفاد این روایت این بود که لولا رضا المتأخر، به صرف اون عقد سابقه واقع در حال سکر، عقد محکوم به نفوذ نیست. اونی که منشأ نفوذ این عقد شده اقامه و همراهی این زن با شوهر بعد از افاقه، این به عنوان رضایت او به این ازدواج منشأ نفوذ عقده. پس بنابراین این روایت از قبیل حکم عامی رو افاده میکنه که کأنه عقودی که و ایقاعاتی که منوط به رضاست انشاء در حال سکر نافذ نیست، و اونی که منشأ نفوذ عقد می شود رضایت بعد الافاقه است. فذلک رضا منها، اگر بناست الا ان تكون تجارتا عن تراض در معاملات، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، رضایتی که شرط نفوذ معاملات، از این روایت استفاده میشه باید بعد الافاقه باشه. اون رضایت منشأ در حال سکر نافذ نیست. هر کجا شرط صحت عقدی رضایت باشه، انشاء اون رضایت در حالت سکریه نافذ نیست، بلکه بعد الافاقه باید رضایتی فرض بشه. منتها معروف اینه که اون عقدی که قبلا انشاء شده گفتن باید واجد کل شرایط باشه تا با اجازه متأخر تنفیذ بشه، و در صورتی عقد واجد کل شرایطه که از شخص غیر هویانگو صادر شده باشه، باید از شخصی صادر شده باشه که عنوان عقد در موردش صدق کنه. ولذا اگر عقد سکران از قبیل انشاء شخص نائم باشه، این با اجازه متأخرم قابل تنفیذ نیست، چون عقد اصلا در اون حالت نوم حقیقتی نداره. اونی که واقع شده مجرد لغلغه و اداء اصوات و حتی لفظی هم نیست، فقط از این که انشائی در موردش و عقد و ایخائی در موردش محقق بشه. باید عقد مستجمع کل شرایط باشه الا رضا، که اون رضایت ولو فرض کردید در حال عقد اگر بنا شد فرض شد، ممکنه شارع اون رضایت رو کافی ندونه، مثل مکره. رضایت در حال اکراه کافی نیست، ولی عقد مستجمع کل شرایطه الا رضا. سکران هم باید این گونه باشه، یعنی عقدی باشه که واجد شرایط عقدیت باشه، فقط فاقد که انه شرط رضایت، چون اون رضایت منشأ در اون حال، اون رضایت از قبیل رضایت صفیحه و به قول صاحب جواهر قدس سره از قبیل رضایتی است که مصلحت خودش رو نمیتونه تشخیص بده و صالح برای اعمال نظر نیست، چون نمیتونه مصلحت رو و ترجیح مصلحت بر مفسده رو تشخیص بده، بلکه رضایت او از قبیل رضایت صفیحه، از قبیل رضایت صبیه که مؤثر در صحت معامله نیست، ولی عقد محقق شده. و لذا اگر بنا بشه صفیحی انشاء عقد بکنه، ولی او بعد تنفیذ بکنه، اشکال نداره، چون عقده. ولی در خود کلمات بزرگان البته آمده اگر مجنونی که ادراک و شعور هم داشته باشه انشاء بکنه، به درد نمیخوره، چون مجنون مصلوب العباره است. حالا اینطوری گفتن، ولی غرض اینه که سکران رو مرحوم صاحب جواهر فرمود منظور از سکر، همان طوری که مرحوم علامه هم در مختلف فرموده، سکری است که منافات با تمشی قصد نداشته باشه، به تعبیر مرحوم علامه مانع تحصیل نباشه، که فرمود صاحب جواهر منظور او از تحصیل تمشی قصده و تحصیل قصده، این گونه سکر. و رضا بر اساس این روایت گفتیم که معاملات سکران، عقود و انشاءاتی که منوط به رضایت اوست، ولو عقد محقق بشه، ولو فرض بشه از ناحیه عمومات محظوری در شمول و اندراج این عقود در ضمن اون عمومات نباشه، ولیکن نصوص خاص مقتضی الغاء عقد سکران و عدم کفایت رضایت او در انشاء عقد. این حصیله اون چه تا قبل گذشت نسبت به مفاد این روایت. بعد تو کلام صاحب جواهر و غیر صاحب جواهر نکاتی مطرح شده در رابطه با این روایت که حالا به بعضیش اشاره خواهم کرد، ولی مشکل ما به اینجا منتهی شد که خب ما تا اینجا روایت و دلالت روایت رو تقریب کردیم بر این مدعا، ولیکن از این ناحیه و هم باقی میمانه که مفاد این روایت اینه که اذا اقامت بعد الافاقه این رضایته. خب این چه رضایتیه در مورد روایتی که اقامه او بر اساس که انه او تخیل نفوذ عقده، نه انشاء رضایت، برای این که داشت فلما افاقت که متوجه شد فزعت، منتها اقامت لما ظنت انه یلزمها ذلک، گمان کرد که ناچار باید ازدواجی که در حال سفر از او محقق شده باید تن بده به این ازدواج داره، ففزعت و در نسخه‌ای فورعت منه. ورعت نمیدونم، اگر ورعت باشه یعنی تنزه از اون زوج، یعنی هم پرهیز میکرد هم در این حال تن به ازدواج داده، یعنی از یک طرف انکار زوجیت نمی کنه ولی در این حال تورع از همبستری هم که اندهو داره، ولی در این نسخه معروف متداول ففزعت. ولی در نسخه متداولی که تو کلمات مطرح شده ففزعت. خب کلام اینه که این رضایت چه رضایتیه؟ این انشاء رضایت نیست، این در حقیقت از باب تخیل نفوذ و مضی عقد همراهی میکنه و الا راضیه به عقد نیست. اینجا مرحوم صاحب جواهر قدس سره کلام لطیفی داره در فقه این روایت برای حل این مشکل، و اون اینه که مفاد این روایت اینه که اقامت لما ظنت. خب این اقامت تا حالا ما معنا می کردیم که همراهی او به خاطر تخیل نفوذ عقد، مرحوم صاحب جواهر می فرماد نه، اقامت یعنی رضایت، به قرینه کلام امام علیه السلام که می فرماد فذلک رضی منها، منتها انکرت ذلک و فزعت، اما لما ظنت انه یلزمها، ظن لزوم دائی بر رضایت دهی او شد، یعنی وقتی که این زن گمان کرد، من خودم دیدم بعضی از موارد بعضی از دخترها گفتن که ما با فلانی با این نفری که شوهر کردیم خلاصه راضی نبودیم، بابامون به زور ما رو آورد سر عقد، راضی نبودیم، گریه کردیم راضی نبودیم، ولی وقتی دیدیم که ناچاریم دیگه گفتیم از این به بعد راضیم، برای اینکه دیگه بعد از این زنا نباشه، دیدیم که بالاخره دستبردار نیست این بابا، این عقد رو ایجاد میکنن و بعد از این عقد هم ترتیب اثر داده میشه، گفتیم آره راضی باشیم که دیگه بعد از این بچه هامون، همین تعبیر هم میکردن، بچه هامون حرام از آب در نیاد، یعنی دایی شد. و این یه وقت اینه که اکراه تا آخر باقیه، اگر اکراه تا آخر باقیه یعنی میگه این زن من رضایتی ندارم، زور من آوردی سر عقد، تا آخرم من راضی نیستم، این معناش اینه که این عقد تا آخر باطل. چرا؟ برای این که اکراه موجب بطلان عقده، ولیکن دختر متدینه میبینه که اگر خلاصه راضی نشه این اتفاق میفته با عقد فاسد، ملزم به تمکینه، ولذا میگه که خب حالا که اینجوری شده خدا یاد نداره من راضیم، این ازدواج ولو پدرم بد کرد منو الزام کرد ولی الان دیگه راضیم، اینجوری خودشونو قانع میکردن برای، یعنی اینا اکراه رو از قبیل دائیه برای رضایت خودشون قرار میدن. این روایت هم از همین قبیل، لما ظنت انه یلزمها، خیال میکرد که این نکاح خلاصه ناچار باید تم بده چون عقد شکل گرفته، میگه حالا که اینجوره اقامت معه، یعنی رضیت بالاقامت معه، به قرینه این که امام علیه السلام تعلیلی که فرموده همینه، فرموده که اذا اقامت بعد ما افاقت فهو رضا منها. پس یک رضایت بعد الافاقه ای داره فرض میکنه در کلام امام علیه السلام. پس این از قبیل دایی، اگر شد از قبیل دایی دیگه مشکل نداره دیگه، یعنی انشاء رضایت هست و این گونه نیست که اقامه به تخیل نفوذه. تخیل نفوذ داییه برای انشاء رضایت با این اقامه و همراهی او شده، یعنی دیگه از این به بعد لفظاً هم انشاء نکاح رو تنفیذ نمی کنه، بلکه همراهی او به معاطات انشاء تنفیذ اون عقدی است که در حال سکر از او محقق شده. میدونم خونده باشن و الان وقتی توجه داره که شاید این عقد درست نیست، با این توجه خوب داره فرض میکنه که خب شاید درست نیست، اما شاید هم من ملزم به این عقد باشم.
میتونه
بکشه چرا؟
میدونم
ثبتم کرده، ولیکن میگه من تا آخرم راضی نیستم، فوقش اینه محکمه منو وادار میکنن به این زوجیت، اما در این حال من هیچ رضایتی ندارم. این همونیه که دختره میگه که من اگر عدم رضایتم باقی باشه بچه هم حرامزاده میشن، که عرض کردم دیدم موردی رو میگفت من تا پای سفره عقد گریه کردم، گفتم نمیخوام نمیخوام، ولی گفتم مگر میشه باید الا ولا بود این عقد شکل بگیره دیگه. وقتی گفت به اینجا رسید دیگه گفتیم عیبی نداره، راضی هم برای که بچه هم حلال زاده باشه.
ولی مخیر بوده، این مورد روایت مخیر بوده
نداره، پس مخیر بوده بهتر شد. مخیر بوده پس اقامه او همراهی او با فرضی که میتونست زیر بار نره، به ظن این که شاید این عقد نافذ باشه، در این حال اقامت یعنی رضایت به این زوجیت، در حالی که میتونست همراهی نکنه. نه یه حضرت تعلیل کردن، از تعلیل یخصص کما انه یعمم فذلک رضا منها. نه حضرت بخوان اصلا یا مورد روایت قرائنی بوده که اون مورد از قبیل داییه و رضایت بوده، یا اگر قرینه خاصی هم نبوده حضرت بیان رو به گونه ای کردن که اختصاص پیدا کنه به موردی که این خانم به عدل افاقه راضی باشه، نه اینکه مجرد همراهی بر اساس ظن نفوذ منشأ همراهی باشه. نه، همراهی همراه رضایت منشأ نفوذ عقده. این تو کلام صاحب جواهر قدس سره آمده و حرف متینیه. البته بعضی از بزرگان در کلامشون آمده این که حالا فوق روایت رو اینگونه فهم نکردن، فهمشون اینه که همون اقامتی که مبتنیه بر تخیل نفوذ نکاحه بدون انشاء رضایتی مجدد، گفتن خب این روایت در مورد خودش نمیدونیم چجوریه، مورد خودش که انشاء رضایت متأخری درش فرض نشده، ولی ازش استفاده میشه اگر بعد انشاء رضایت بکنه عقد در حال سکر نافذه. یعنی روایت در مورد خودش که فرضاً اقامه بدون رضایته، مثلا گفتنی نیست، همونی که گفته شد در بعضی از کلمات لابد اما من فرح روایه که در بعضی از کلمات آمده بود، گفتن خیلی خوب، اما از این روایت این فهمیده می شود که اگر بعد انشاء رضایت شد اشکالی نداره و به درد ما در اون چه محط بحثمونه می خوره که انشاء در حال سکر نافذ نیست. البته تو کلام صاحب جواهر قدس سر رو یه نکته دیگه هم آمده که من نفهمیدم ایشون چی میخواد بفرماد، و اون اینه که ایشون فرموده اونی که در روایت آمده که اقامت لما ظنت انه یلزمها ذلک، مثلا این تو کلام سائل آمده. خب تو کلام سائل آمده، ایشون میفرماد که انه دیگه، چون امام که انه جوابش مطلقه، جواب اینه که باید معروا باشه، اونی که اقامت به زعم نفوذ نکاح، این تو کلام سائل مفروضه. اونی که تو کلام امام آمده میخواییم بهش استشهاد بکنیم، اقامت معرقاست، فذالک رضا منها. اونی که تو کلام سائل آمده اقامت به زعم نفوذه، خب مهم نیست. بعد از آنی که محط استشهاد ما کلام امام، من نفهمیدم منظورشون چیه. بعد از آنی که ظاهر روایت که انهو اینه که همون مفروض سؤال رو حضرت داره جواب می فرماد که ففزعت ظنت انهو یلزمها ذلک فاقامت، که اون اقامه مفروض این. بعد حضرت فرمود که اقامت او در زمان متأخر این رضایت عقده، این بود متن روایت دیگه. فقال راوی، این بود عبارتش که زوجت نفسها رجلا فی سکرها ثم افاقت فانکرت ذلک ثم ظنت انه یلزمها ففزعت من فاقامت مع الرجل على ذلک التزویج. حضرت فرمودن که اذا اقامت بعد ما افاقت فهو رضا منها، یعنی همین اقامت مفروضه در کلام سائل، این که شما میگید که اون در کلام سائل بوده، تو کلام امام جواب ظاهرش تطابق با محط سوال داره، و اون اقامتی که در محط سوال فرض شد اگر اقامتی باشد که ناشی از زعم نفوذ نکاحه، نه اقامتی همراه رضایت به دائی تخیل نفوذ نکاح، که حرف دوم صاحب جواهره، روایت انصافا مشکلش حل میشه. در مقام نسبت به این روایت برخی اشکالات دیگر هم در کلمات مطرح این روایت و در باب نکاح مطرح کردن، بزرگان امور متعددی رو ذیل این روایت اشاره کردن. از جمله اینه که مبنای قوم اینه که رضایت متأخر جایی موجب نفوذ عقد سابقه که رد در این بین متخلل نشه. در عقد فضولی این گونه گفتم، اگر عقدی رو به صورت فضولی انشا بشه مالک رد کنه، دیگه بعد از این حق امضا و اعلام رضایت نداره. اون رد قبل الاجازه موجب انقطاع عقد و عدم اهلیت عقد برای اجازه متأخره. خب در این روایت این گونه آمده که فانکرت، بله، ثم افاقت فانکرت ذلک، و رضا گفتن این روایت از این جهت هم مشکل التزام به این روایت، چون ظاهر روایت اینه که بعد الانکار هم اون اقامت و رضایت بعد کافیه، در حالی که در مناسبات این مسئله که وقت عقد فضولی است گفته نشده. این مطلب از غرائب، از مثل این فقیه این اشکال به این روایت، چون اجتهاد در مقابل نصه. اگر فرض کنیم مفاد روایت انکرت یعنی ردت، اگر باشه این، مگر آیه ای نازل شده که در مورد رد فضولی، رد مالک عقد فضولی را با اجازه متأخر قابل تصحیح نیست؟ هیچ نص خاصی نداریم. اگر عقد فضولی با اجازه متأخر در فرض تخلل رد قابل تنفیذ نیست، علی القاعده است، چون میگن که با رد قبل الاجازه این عقد از اهلیت تنفیذ متأخر خارج میشه، این از قبیل وقوع یک خللی بین انشاء ایجابی و انشاء قبولیه. چطور؟ اگر یک مانعی بین ایجاب و قبول اتفاق افتاد، دیگه قبول قابل غمیمه بین ایجاب نیست. طرف ایجاب بیع کرد بعد به هم زد، خود موجب دیگه با قابلیت متأخر بیعی شکل نمیگیره. خواستن بگن اگر ایجابی و قبولی فضولی شکل گرفت و قبل از رضایت و اجازه ردی متخلل شد، این عقد اهلیت تنفیذ و اجازه نداره، علل قاعده. حالا اگر برامش روایت بگه نه، کسی اگر اصلا نص خاص فرض کنیم، میگه اگر موجب ایجابش رو کرد بعد پشیمان شد به هم زد، قبول قابل قابل زمینه بین ایجابه، شما این روایت رو رد میکردید. آیا مشکلی داره که ایجاب به مجرد صدورش و قبل از حقوق قبول اگر موجب برگشت، برگشتش نافذ نباشه، بلکه به مجرد ایجاب نافذ باشه؟ ایجاب همانطوری که ایقاع به مجرد وقوعش نافذه، ایجابم ایقاع. اون فرق بین ایجاب عقود با ایقاعات اینه که ایقاعات ترتب اثر منوط به ضمیمه قبول در اونها نیست، ولی این ایقاعی که از ناحیه موجب صادر میشه نفوذش منوط به عنوان عقده و عقدیتش منوط به ضم قبوله. شارع اگر بگه به مجرد وقوع ایقاع حق برگشت نیست، مشکل عقلی داره. عجب است از قوم، برخی از قواعد رو میخوان در مقابل نصوص، نصوص خاصه، اعمال کنن. اون جایی که اجازه و رضایت متأخر صالحه برای تنفیذ نیست، علل قاعده از باب این که میگید بدون با فرض تخلل رد عقد صدق نمی کنه، بسیار خوب. ولی اگر براش شارع پذیرفت، گفت با این که متخلل شد رد، رضایت متأخر اشکال نداره، این از قبیل اجتهاد در مقابله است. علاوه بر این که اون چه در روایت آمده رد نیست، انکرت ذالک ثم ظنت انه یلزمها ذالک. انکرت میگه نه بابا من عقد نکردم، چون برای شده حافظه یک کوتاه مدتش محفوظ نیست، شخص زکران وحشت کرد، گفت من همچین عقدی کردم؟ نه اشتباه میکنید. گفتن نه خاطر جمع باش، انشا کردی، این که رد نیست. انکار اگر در مقام بعد العلم باشه میتونه از وجوه رد عقد محسوب بشه و مانع از نفوذ، اما اگر انکار در مقام حکایت و اخبار نه در مقام انشا، میگه بابا ما عقدی نکردیم. ثم افاقت فانکرت ذلک، انکرت، نه این که میگه بله عقدی که انجام دادم قبولش ندارم، میگه عقدی نبود. ثم ظنت انه یلزمها، بعد گمان پیدا کرد که نه، این عقدی که در حال سقف واقع شده و باید طبقش عمل کنه. ولذا این قبیل اشکال هم بر روایت از قبیل اجتهاد در مقابل نفسه. مرحوم صاحب جواهر باز ذیل این روایت به مرحوم صاحب ریاض یه حمله دیگه ای هم داره، که مرحوم صاحب ریاض فرموده که باید روایت رو حمل کرد بر اون چه علامه در مختلف، یا روایت باید رد بشه یا حمل بشه بر اون چه علامه در مختلف فرموده، که منظور عقد با قصد نه عقد هذیانی. بعد مرحوم صاحب ریاض بفرماد ولو بعید حرف علامه در مختلف این حمل، بر این اساس فرموده لیکن متعینه، چون نمیشه هم با فرض عقد هذیانی کسی بپذیره این عقد رو. بعد مرحوم صاحب جواهر میفرماد یا صاحب ریاض این چه حرفیه میزنی که میگی بعیده؟ اولا که گفتیم هیچ بعدی نداره، ظهور روایت همینه. صاحب جواهر میفرماد میفرماد فیه مضافن الی ما عرفت، از این که اصلا روایت فرضش انشاء غیر هذیانیست، فرض روایت انشاء عن قصدنه، منتها قصد در حالی که سکری که تشخیص مصلحت و مفسده درش در اون حالت میسر نیست. فرموده اولا این و ثانیا فوقش اینه که اگر اینو از ما نپذیرید روایت اطلاق داره. خب قابل تبییده دیگه، روایت نسبت به فرض عقد با قصد، قصد در حال سکر، اطلاق داره، حملش بر این میکنیم. در بعضی از کلمات همانطوری که در جلسه قبلم اشاره شد آمده بود که اصلا نمیشود روایت رو بر حمل بر فرض انشاء در حال قصد کرد، چون اگر در حال قصد اگر بوده عقد نیاز به اجازه و اذن متأخر و رضایت متأخر هم نداره. اینطور گفته بودن بعضیا، از جمله مرحوم شهید ثانی در مسالک و غیر ایشان. ما از شهید مسالک فقط نقل کردیم، اما بعد دیدم عده‌ای دنبال این جهت رفتن، گفتن روایت قابل حمل بر محمل علامه در مختلف نیست. علامه فرموده بود روایت منظور جاییه که عقد در حال تمشی قصد، سکری که مانع از تمشی قصد نیست. به ایشون حمله شده در عده‌ای از کلمات که اگر سکر مانع از تمشی قصد نیست، خب عقد سکران در این صورت نافذه، رضایت متأخر دیگه نیاز نداره. اینکه رضایت متأخر میخواد مانع اینه که عقد در حال سکر فاقده انشاء و قصد و فاقده حقیقت عقد بوده و لذا رضایت متأخر میخواد. این هم از این کلمات از عجایبه. بزرگانی این اشکالو کردن، مثل شهید ثانی در مسالک و غیر ایشان، که غیر ایشان هم مرحوم کرکی در جامع المقاصد و غیر ایشان. این هم از عجایب. شما میگید که اگر عقد او در حال سکر باشه دیگه رضایت متأخر نمیخواد. چرا رضایت متأخر نمیخواد؟ شارع نمیتونه عقد سکران رو مثل عقد سفیه ملغا قرار بده؟ که اگر لوکان العقد فی حال سکر، اما سکر به مبلغی که یتمش شامن حلقه است، شما بگید دیگه رضایت متأخر نمیخواد. آیه‌ای دارید بر این که آیه غیر قابل تخصیص که عقد سکران که یتمش شامل حلقت باید نافذ باشه؟ این آیه رو مثل مرحوم آقایی که انکار کرد، فرمود این عمومات منزل بر متعارفه و متعارف هم عقد سکران رو نافذ نمیدانه. حالا گیرمون آیه وجود داشته باشه، فوقش اطلاق و عمومه، اشکالی داره امام رضا سلام الله علیه در روایت ابن بزی بفرماد که نه عقد سکران با اینکه همراه رضایت و انشا بوده، اما اون رضایت کافی نیست، اون رضایت از قبیل رضایت صفیحه، بعد الافاقه نیاز به رضایته، رضایت فی حال سخ کافیه برای نفوذ معامله نیست. این بزرگان گاهی وقتا یه حرفایی میزنن انسان رو به تعجب وامی داره، که انه الا ان تكون تجارتا ان تراض، میخوان میگن اون رضایت انشائی در مورد سکر محققه. فوقش اینه که به اطلاق دیگه این طور نیست که روایت فی حال سکر بالخصوص منظور به این دلیل باشه. فوقش اینه شما میگید انشاء سکران مصداق رضایتیه که تجارت انتراز بسیار خوب، حالا که نص خاص میگه این رضایت ملغا. از خود این که در روایت آمده که رضایت بعد الافاقه منات نفوذه، معلوم میشه اون رضایت فی حال سکر کافیه برای نفوذ نیست. از کردم اینا بزرگان فنن یه جوری مسئله رو فرض کردن که در مقابل علامه، که لولا این که اون بزرگان دیگری که در قبال اینا اگر بودن به راحتی نمیشد به اینا اشکال کرد. میگیم بابا علامه بزرگ بوده اینجوری فهمیده، فرموده که انشاء عقد در حال رضایت، اما این رضایت به درد نمیخوره. این رضایتی که در حال سکره چون منات تمیز مصلحت نیست کافیه برای نفوذ عقد نیست. شما برمیگردید مرحوم کرکی یا غیر کرکی میفرمود خب یا علامه اگر این انشاء در حال سکر همراه رضایت و همراه قصد باشه فلا حاجت الى رضا المتأخر، حالا اجتهادون فی مقابل النفس. محملش اینه که من نمیفهمم این بزرگ چه میفرماد، و الا طبق صناعت که خود اونها به ما یاد دادن مقتضای قاعده اعمال روایت و این که اون انشاء و اون قصد و اون رضایت موجود در حال سکر کافیه برای نفوذ عقد نیست، بلکه اون رضایت ملغاست، مثل رضایت صفی، مثل رضایت صبی. این کلمه رو هم اشاره بکنم، زیل این روایت خیلی حرف زده شده، این خلاف ظاهر هم در بعضی از کلمات اشاره بکنم که اگر دیدید وحشت نکنید در دفاع از دلالت این روایت. بعضیا این گونه روایت رو حمل کردن، گفتن که روایت در مقام بیان حکم ظاهریه، یعنی جایی که معلوم نیست این خانم مست بوده، ادعا میکنه مست بوده و در مقابل زوج ادعای مستی در حال زوجیت میکنه این زن، اینجوری گفتن. فرد روایت که انه ناظر به حکم ظاهری، اونجایی که انشاء عقد به ادعای خانم در حال سکر بوده و میگه من در حال مستی این گونه عقد از من محقق شده، اما مرد میگه من نمیدانم. مرد این کارم لازم نیست بکنه، میگه من نمیدانم. اگر مرد بگه من نمیدانم، استصحاب عدم سکر موضوع نفوذ عقد رو درست میکنه. اینقدر قواعد برای اینا مهم بوده مثل این قائل که آمده اصلا روایتو که انه و عقد سکران، و سکرانم یعنی قصد از او، یا متمشی نمیشه یا اون قصد متمشیه در حال سکر قابل تنفیذ نیست. اینجوری تخیل کردن، گفتن از قبیل عقد مجنونه. خب حالا که اینجوره، پس گفتن این روایت حمل میشه بر اینکه عند شک و ادعای سکر، تو بعضی از کلمات این گونه آمده. ببینید چه خلاف ظاهری در روایت مرتکب شدن و روایت رو بر خلاف نفس روایت حمل کردن. مرحوم سید یزدی قدس سره روایت رو حمل بر فرض ازدواج به وکالت کرده، اونم خلاف ظاهره ولو در کلام صاحب جواهر هم مورد اشاره قرار گرفته. فتحصل من ما ذکرنا، این که مقتضای قاعده در عقد سکران اینه که با انشاء او نافذ نیست و رضایت در حال سکر کافیه برای صحت انشاء نیست، ولو عمومات و اصلاحات هم اقتضای کفایت رو بکنه. ولی الکلام تتمتون انشاء الله تعالی. الحمد لله رب العالمين.